أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
صل على محمد. اللهم صل على محمد على محمد وآل محمد
على محمد وآل محمد.
حجة الاسلام ماندگاری.
متاسفانه اینجا تو خانه ها یک کم بچه ها رو تنبل بارو بردن. قبول دارید یا نه؟ جواب نمیدی؟ جواب بدید من بدونم شما در قید حیات تشریف دارید، شهید نشدید. مادر پدر کار کردن رو به بچه یاد بدید چون آموزش پذیره. نظم رو به بچه یاد بدید چون بچه نظم پذیره. نظافت رو به بچه یاد بدید چون بچه آموزش پذیره. همه اون چی که قرار یادش بدید بهش یاد بدید. ولی متاسفانه بعضی از بچه هایش یاد نگرفتن. یه پسر 14 ساله یا 16 ساله تردید دارم برای امام بزرگوارمون نامه نوشته بود که حضرت امام من یه نوجوونم، چه چیزایی رو باید یاد بگیرم؟ امام یه لیستی رو بهش داده بودن که اینا رو باید تو دوران نوجوانی تو یاد بگیری. اسم شما میذاریم مهارت‌های بگید زندگی. کار کردن رو باید یاد بگیره دیگه. یه جوان 24 ساله ای آمد به من گفت حاج آقا من به بابام میگم منو دامادم کن، بابام میگه تو بی عرضه‌ای. خوب گوش بدید ها، بابام میگه تو بی عرضه‌ای. گفتم چرا باباتم چه حرفی میزنه؟ بذار من دو سه تا سوال ازید بپرسم بابا جون. گفتم رخت خوابتو شبا کی پهن میکنه؟ گفت حاج آقا مامانم. بالکلا احسن. کی صبح جمع میکنه؟ گفت حاج آقا من اینقدر دیر بلند میشم دانشگاهم دیر میشه، مامانم جمع میکنه. آره کلا احسن. گفتم صبح کی میره نونی شیری پنیری بخره؟ حاج آقا موقع که من خوابم مامانم میره میخره. آره کلا احسن. گفتم مامانت برات لقمه هم میگیره؟ گفت حاج آقا از کجا فهمیدی شما؟ گفتم از این بعد به مامان جونت بگو دکمه های پیرنت هم ببنده، بند کفشت هم ببنده، یه وقت شما اوف نشی بابا جونا. تو تمام علائم بی عرضگی رو الحمدلله جمع کردی. یکی میگفت هرچی تو محله ما گم میشه میندازن گردن ما، اتفاقا تو خونه ما هم پیدا میشه. خب پدر مادر این بچه که بی عرضه بار اومده تقصیر کیه؟ جواب بدی. به خدا تقصیر پدر مادر. یکم هم بیشتر مادرها به من عزه بدن من یکم بگم یکم تقصیرم بیشتر مال کیه؟ چون بابا میخواد بچه رو یکم کاری بار بیاره. مادر میگه گناه داره بچه‌م دیشب نشسته تا نصف شب والیبال ایران و آلمان نگاه کرده. آی پدر مادر ها من و شما هم خدا کوچولوی خونه ایم. یه جوونی به من گفت حاج آقا خدا چرا با من اینجوری میکنه؟ گفتم دوست داری خدا لوس بارت بیاره یا میخوای تربیتت کنه؟ گفت خب میخوام تربیتم کنه. گفتم اقتضای تربیت اینه که هر چی تو خواستی بهت چش بگی. نگم اقتضای تربیت اینه گاهی وقتا فتیل پیچتم بکنم. این اقتضای تربیت ها مربیه دیگه. پیغمبر میگه فرزندان من و شما 7 سال تربیت پذیرن، آموزش پذیرن، ادب پذیرن. فرهنگ کار رو بهشون یاد بدید تو همین 7 سال. این چند تا فرهنگ رو یادداشت کنید تو همین 7 سال میتونید به بچه ها یاد بدید. یکی فرهنگ کار کردن. از 7 سال تا 14 سال بچه ها دوست دارن کار کنن. خدا رحمت کنه اموات شما رو. من سوم راهنمایی بودم. سوم راهنمایی میشه چند سال آقا بگی؟ همین حدود 13-14 سال. گفتم بابا من یک دوچرخه میخوام. خدا رحمتش کن. رفیق مرحوم کافی بود، هم دوره و ایشون بودم، هر دوشون خدا بر درجاتشون بیفت. گفتم بابا یک دوچرخه میخوام. گفت هیچ اشکال نداره بابا جون، فقط یک تابستون میری کار میکنی 3 ماه، نصف پول دوچرخه رو در میاری، نصف پولش هم من بهت میدم. بعد برات میخرم. یک سه ماه تابستون به خدا تو مشهد از یک مسیری پیاده میرفتم در مغازه صبح تا شب کار میکردم. 120 تومانی به ما مزد دادن اون سالها. 120 تومنم بابامون گذاشت روش یک دوچرخه برا ما خرید. هم قدری دوچرخه رو میدونستم چون مال زحمته. امروز همه چی مفت مفت دست بچه ها رسیده. ماشین مفت، خانه مفت، موتور مفت، کامپیوتر مفت، جهیزیه مفت، همه چی مفته. همسر مفت. نمیدونم دیگه آقا جوونا میخوان چیکار بکنن. خب همه چی مفت مفت رسیده. اون روز بالا کوه بودیم تو برنامه عهد آدینه، نمیدونم شبکه سوم دیدید یا نه. گفتم آی پدر مادرها اگه میخواید بچه هامون با ارزه بشن با تلکابی نیارید چون بالا کوه، دستشو بگیرید قدم به قدم بیاریدش بالا، بذارید راه رفتن رو بگید یاد بگیره. کوه نوردی رو زندگی کوه نوردیه برادرها خواهرها. بذار بخوره زمین بلند میشه. ولی بعضی از پدر مادران مثل که میخوان امروز همش بچه هاشون رو با تلکابین ببرن بالا. خب این بچه ای که با تلکابین بره بالا اصلا فتح قله برای شما. دیدید تا حالا کسی با تلکابین بره بالا دماوند بعد اون بالا بگه من پیروز شدم؟ همه به ریشش بگید اگر مرد سایی با تلکابین رفتی پیروز شدم نداره که. اگر زور زدی و رفتی بالا اون فتح قله کیف داره. اون مدرکی که با زحمت کشی به دست بیاد کیف داره. اون لقمه پولی که با زحمت کشی به دست بیاد که امروز پولا خیلی هاش بادآورده‌ایه از اون برم باد بگی میبردش. زحمت نکشیده که. قدیم صبح تا شب بیل میزدن بعد یه پولی که میگرفتن پوله رو میبوسید و زحمت کشیدم. پس ببینید تو خانواده آی پدر مادرها بچه ما آموزش پذیره. این فرهنگا رو بهش یاد بدیم. یک فرهنگ کار کردن. خیلی خوب گوش میدید. میخوام یه سوال منصفانه ازتون بپرسم. قول میدین منصفانه جواب بدین؟ تو مملکت ما میگن مشکل اشتغال و کاره. به نظر شما مشکل کار بیشتره یا مشکل عرضه؟ ای خدا پدرتونه بیا عرضه بابا. به خدا تو مملکت ما مشکل کار نیست، مشکل عرضه. همه دنبال کار کم زحمت و پر درآمد میچرخن. از این خبرها هم خدا میگه از تو حرکت از خدا، تو باید جون بکنی تا خدا برکت بده. حتی به کشاورزا گفتم اول ماها باید بیل بزنیم بعد خدا بارون بفرسته، یا اول خدا باید بارون بفرسته بعد ما بیل بزنیم؟ کدوم یکیش آقا؟ اول ما باید بیل ولی الان میگیم چرا بیل نمیزنین، میگن بارون نمیاد. خنددار نیست؟ زمین خشکه. تو بیل تو بزن. بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله و افوض امری الله. تو بگو بعد ببین بارون میاد یا نمیاد. فرهنگ کار کردن یک، فرهنگ نظافت دو، نظافت فرهنگ نظم، نظم داشتن تو زندگیش نظم داشته باشه. سه فرهنگ عبادت کردن. چهار فرهنگ کمک کردن به دیگران. پنج فرهنگ احترام گذاشتن. شش فرهنگ روحیه جمعی داشتن. بچه من میاد میگه بابا من با خواهرم با برادرم مشکل داریم تو نگاه کردن تلویزیون، چون الان ماشاءالله چند تا کانال داریم آقا؟ 20 کانال داریم. الهی شکر دعا کنیم بس بیشتر نشه. بعضیا میخوان 20 تلویزیون داشته باشن تا همه رو یک جا ببینن. بچه ما میگه بابا من یک تلویزیون دیگه برا من بخر، من تو اتاق نگاه کنم که با خواهرم دوام. من به بچه‌م گفتم بابا جون پول دارم یه تلویزیون دیگه بخرم ولی نمیخرم. گفت برای چی؟ گفتم آخرش کجا میخوای یاد بگیری از یک امکانات با روحیه جمعی با هم دیگه استفاده کنید؟ یک تلویزیون باشه تقسیم کنید. فرهنگ با هم بودن. الان الحمدلله هر پسری هر دختری یک تلویزیون و یک کامپیوتر تو اتاق خودش داره دیگه. نهار شما هم تو سر سفره با هم نیستن، صبحانه هم با هم نیستن، خوابم با هم نیستن، تلفنم با هم نیستن. خب اینا کی با هم پاس خواهر برادرن؟ بعد رفیقاشون میشه بیرون خانه. این مال بی ارزگی کی بوده بگی؟ پدر و مادر فکر کرده حالا که پول داره باید بره همه اتاقا رو تجهیز کنه، تلویزیون و کامپیوتر بذاره. نخه آقا جون، فرهنگ دور هم بودن، امروز خیلی ها ناراحتن نمیخوان دور هم باشن. قدیم اگر یک خونه ای 4 اتاق داشت، یک پسر رو داماد میکردن این اتاق، یک دختر رو عروس میکردن این اتاق، با همدیگه کنار میومدن. قبول دارم شرایط عوض شده، قبول دارم شرایط سخت شده، ولی روحیات ماها هم بگی عوض شده. این فرهنگ ها باید تو همین 7 سال خواهر برادر باید بلند باشن با همدیگه کار کنن، با همدیگه بازی کنن. فرهنگ با هم بودن رو میتونیم توی این موقع آموزش بدیم.
بخش شبکه رادیویی تهران.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تأخیر در
صدای تهران،
مسافرین محترم، مراسم شماره 978
به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب، صدای ما را از قلب، از رادیو تهران میشه، از رادیو تهران میشه.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
AM 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
صبحتون بخیر باشه دوستان و همراهان محترم از پخش رادیو تهران، با شما همراه هستیم. ساعت 6:15 است. از شما دعوت میکنم راز هزارها رو بشنوید.
ما نیز روزگاری، لحظه‌ای، سالی، قرنی، هزاری از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم.
راز هزاره ها.
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر دوستداران فرهنگ و تمدن ایران زمین. دفتر تاریخ جانشینان اسکندر سلوکیه را در برنامه گذشته بستیم و اینک با مقدمه ای نچندان کوتاه به تاریخ طولانی اشکانیان می پردازیم. واقعیت این است که تاریخ اشکانیان که آنها را پارتیان نیز می نامند تا اندازه ای تاریک است. برنامه راز هزارها از نخستین قدم خود کوشیده است که تنها به کندوکاوی دانشورانه در پستوهای تو در توی این سرزمین بپردازد. اگر در بازگویی تاریخ هخامنشیان رضایت خود و شما شنوندگان گرامی را فراهم آورده ایم، از آن رو بوده است که منابع و آبشخورهای بررسی تاریخ هخامنشیان بسیار فراوانتر از منابع تاریخی اشکانیان است. میگویند ساسانیان که پس از اشکانیان بر سر کار آمدند، در نابودی آثار به جامانده از آنان دریغ نکردند. بعدها در بررسی تاریخ ساسانیان به این امر و علل آن خواهیم پرداخت. و اینک با هم برگ یکم از مقدمه طولانی اشکانیان را باز می‌خوانیم.
Thank you.
با اینکه سلوکیه کم و بیش یک سده بر تمامی یا بخش بزرگی از ایران فرمان راند، اشکانیان 70 سال پس از مرگ اسکندر پا به میدان جهانداری گذاشتند تا بلندترین سلسله ایران را با 476 سال فرمان روایی از حدود 250 پیش از میلاد تا 224 میلادی بنیان بگذارند. در مواد تاریخی تاریخ این سلسله بزرگ که حدود 34 شاه شناخته شده دارد، با بیشماری از شاهان حکومت‌های محلی و اغلب همنام، امکان بروز خطا بسیار است و تنگ دستی از نظر منابع قابل اعتماد سبب شده است که هنوز مورخان به مواد تاریخی هماهنگ دست نیابند. عادت سکوت و بی‌اعتنایی سلسله‌های ایرانی درباره سلسله پیش از خود نیز به تنگدستی مورخان درباره سلسله 476 ساله دامن زده است. فردوسی در شاهنامه به هنگام پرداختن به اشکانیان می‌گوید: از ایشان چو کوتاه شد شاخ و هم بیخشان، نگوید جهان دید تاریخشان. که از ایشان جز از نام نشنیدم، نه در نامه خسروان دیدم. بنابراین در گذشته پردازندگان به تاریخ ایران باستان بیشتر به قلمرو افسانه‌های اساطیری امکان تبلور دادند. اینکه نقش و همچنین میدان عمل قهرمانها و قهرمانهای اساطیری در سلسله ای مانند اشکانیان با خصلت ملوک و طوایفی آن بیشتر از معمول باشد امری بدیهی است. سلحشوری ها و پهلوانی های دوره اشکانیان چنان تعیین کننده اند که بیگمان شخصیت بسیاری از قهرمانان اساطیری ایران از صافی دوران پر افسانه اشکانیان گذشته است. بسیاری از قهرمانان اساطیری می توانند یکی از امیران محلی تاریخی افسانه ای عصر اشکانیان بوده باشند. هر یک از امیر پهلوانان با این که مطیع شاه بود، سپاه و درفش ویژه خود را داشت. در منابع اسلامی و همچنین در شاهنامه، در فهرست شاهان اشکانی به نام پهلوانانی افسانه‌ای هم بر می‌خوریم که گاهی غیر مستقیم نشانی از اشکانیان دارند. تردید در پذیرفتن درستی این فهرست‌ها زمانی بیشتر می‌شود که به وجود شاهان توایف و شاخه‌های شاهی همزمان بیندیشیم که یکی از ویژگی‌های زمان اشکانیان است. گزارش طبری، تاریخ نویس ایرانی سده های اول اسلامی، درباره ملوک و طوایف که شمارشان 10 تن است تقریبا بیفایده است. حمزه اصفهانی هم فرمان روایان ملوک و طوایف اشغانیه را در جای 11 و در جای دیگر 20 تن می آورد که 334 سال سلطنت کردند و مجموع پادشاهان توایف را 90 تن می نویسد و از گزارش کوتاهی که از 10 تن از آنان می دهد چیزی قابل اتکا به دست نمی آید. تنها در گزارش بسیار کوتاه مجمل التواریخ والقصص که با دستیابی به رقم 411 سال از نظر مدت حکومت اشکانیان به واقعیت نزدیک شده است، رگه های کمرنگی از رویدادهای تاریخی به چشم می خورد. بنابراین با تکیه بر منابع غیر ایرانی است که میتوان درباره فرمان روایی اشکانی به ویژه به هنگام رویارویی اینان با ارمنستان، آسیای صغیر یونانی و امپراتوری روم به گزارش هایی دست یافت و به کمک این گزارش ها تاریخ اشکانیان را به گونه ای شکسته بسته به اصطلاح مونتاژ کرد. البته همواره باید در نظر داشت که چون نویسندگان کلاسیک یونانی و رومی در جبهه دشمن قرار داشته اند، اغلب می توانند در داوری های خود فاقد صلاحیت باشند. با این همه همین تاریخ شکسته بسته هم فاش می کند که اگر اشکانیان را به همان اندازه ای که با هخامنشیان آشنا هستیم می شناختیم، با بخش شگفتنگیزی از تاریخ ایران روی در رو می بودیم. مورخان اغلب از ناگزیری به دستاوردهای ناچیز باستانشناسان دل خوش می دارند. این دستاوردها هر قدر هم گرانبها باشند، هرگز نمی توانند جز قطره‌هایی از آب اقیانوس باشند. امروز باید با دریغ فراوان تنها در خلأ پر از سکوتی به رقم درشت 476 اندیشید. حتما دانستن این که از ذخیره اساطیری ما مثلا داستان کیکاووس و رستم چقدر در پیوند با اشکانیان است همیشه وسوسه انگیز خواهد ماند. وسوسه انگیز است که بدانیم چقدر از رویدادهای تاریخ ما بیرون از متن تاریخ مانده اند و به صورت افسانه رشد کرده اند و خود را به ما رساندند. از چند قرن پیش تاریخ ایران در فاصله میان سقوط هخامنشیان تا ظهور ساسانیان، یعنی مدت 5.5 قرن را کم ارزش پنداشتند. وانگهی این دوره تاریخی از دیدگاه یونانی گرایی و به مثابه نتیجه فتح ایران به دست اسکندر بررسی شده، یعنی عاملی سیاسی که نقشی اساسی در سرنوشت این سرزمین پهناور ایفا کرده است. اما در بخش اعظم این دوره 5.5 قرن، دودمان اشکانی خالق قلمرو پارت‌ها وجود داشته و تقریباً بر سراسر ایران فرمان می‌رانده است. با این حال در نظر پژوهندگان این تاریخ شهرت مطلوبی ندارد. ریشه این داوری را باید در گزارش‌های نویسندگان باستانی یافت که منابع جدید و معاصر همگی به اتفاق آنها را تکرار می کنند. مؤلفان قدیمی اشکانیان را ناز پرورده یونانیگرا و فاقد توانایی انجام کارهای بزرگ به ویژه در عرصه فرهنگ می پنداشتند. اما با توجه به عیوب و کاستی‌های همیشگی که تقریباً فقط مؤلفان یونانی و رومی مسبب آن بودند و با توجه به نبود منابع بومی، چه ادبی و چه کتیبه‌ای، البته غیر از سکه‌های معدودی که پیدا شده، ساده انگارانه است که به تاریخ ایران در زمان اشکانیان از دریچه چشم یونانیان و رومیان نگاه کنیم. امروزه کاوش‌های باستان شناختی از دل خاک ایران اشیای بسیار با اهمیتی را بیرون کشیدند. این کاوش‌ها نه تنها در ایران کنونی که در آسیای مرکزی نیز انجام شده و باعث کشف تماس‌های فراوان ایران با این سرزمین شده است. این رویکرد تازه امکان می‌دهد به عامل نوینی پی ببریم که بتواند تاریخ اشکانیان را در منظر تاریخی متفاوتی قرار دهد. تا برنامه دیگر راز هزارها، خدا نگهدار. Thank you.
ساعت 6:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران. در نخستین بخش از خبر رادیو تهران، من بیرانوند در خدمت شما هستم. امروز شنبه 17 آبان 1399 شمسی، 21 ربیع الاول 1442 قمری و 7 نوامبر 2020 میلادی است. ۴۲۴ نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت منتهی به ظهر دیروز بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، در این مدت 8864 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد و شمار کلی مبتلایان در کشور نیز به 663800 نفر رسید. 5495 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در وضع شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. رئیس بیمارستان شهدای تجریش گفت تعداد ورودی بیماران کرونایی به بیمارستان‌ها بسیار بالا و حال عمومی این افراد بسیار وخیم تر است. دکتر جلیلی خوشنود با اشاره به وخیم شدن حال مراجعه کنندگان و افزایش فوتی‌ها گفت آمار تلفات در تهران در روزهای گذشته با نوسان مواجه شده، اما به طور میانگین روزانه حدود 90 تا 135 فوتی در تهران مشاهده می‌شود. رئیس جامعه هتلداران ایران از آمادگی برای اختصاص قسمتی از هتل‌ها برای سپری کردن دوران نقاهت بیماران کرونایی خبر داد. سازمان جهانی بهداشت هشدار داد در صورتی که کشورها دوره قرنطینه را از 14 روز به 10 روز کاهش دهند، افراد مبتلا به کووید 19 با خطر مرگ مواجه خواهند شد. رئیس اتاق اصناف شهرستان ری گفت 5 قهوه‌خانه متخلف در شهرستان